خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. سارا دهخان هستم با خبرهای این ساعت. جمهوری اسلامی ایران برای جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار روزنامه واشنگتن پست، حکم مجازات حبس صادر کرده است، اما مدت و شرایط آن اعلام نشده است. آقای رضاییان که بیش از یک سال را در زندان ایران سپری کرده، ماه گذشته برای اتهاماتی که جاسوسی از جمله آنهاست مجرم شناخته شد. وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این حکم از ایران خواست که آن را باطل اعلام کند و جیسون را فوراً آزاد کند. وزارت خارجه آمریکا ضمناً خواستار آن شد که سعید آبدینی و امیر حکمتی، دو آمریکایی دیگر زندانی در ایران، آزاد شوند و مقامات ایران برای یافتن رابرت لوینسون، یک آمریکایی مفقود در ایران، با مقامات آمریکایی همکاری کنند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز یک شنبه در پایان اجلاس سالانه سران اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا یا آسئان پیامی قاطعانه علیه تروریسم فرستاد. آقای اوباما پیش از ترک محل اجلاس، شهر کوالالامپور در مالزی، گفت که بخش عمده کار او در مالزی بر تهدید فوری تروریسم متمرکز بوده است. پرزیدنت اوباما افزود: من فکر می‌کنم برای هر کشور و هر رهبری حیاتی است که این پیام را بفرستد که خباثت مشتی آدمکش جهان را از انجام امور خطیرش باز نمی‌دارد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد: ما تسلیم بیم و هراس نمی‌شویم. با آنکه تهدید تروریسم واقعی است، تفاوتی وجود دارد میان مراقب و هوشیار بودن و وحشت داشتن، آن هم از آن نوع ترسی که موجب می‌شود افراد ارزش‌هایشان را رها کنند. اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا یا آسئان امروز یک شنبه در پایتخت مالزی یک توافق تاریخی را به امضا رساند. بر اساس این توافق، موسوم به اعلامیه کوالالامپور، یک جامعه اقتصادی از سوی این اتحادیه ایجاد می شود که آزادی داد و ستد و انتقال پول را تسهیل می کند. این توافق از سوی رهبران 10 کشور عضو آسئان به امضا رسید. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که برای تقویت پیوندها با کشورهای منطقه در این 27مین اجلاس اتحادیه آسئان حضور یافته بود، امروز گفت که تمامی 10 رهبر کشورهای عضو اتحادیه دعوت او را برای دیدار از واشنگتن در سال میلادی آینده پذیرفتند. وزارت خارجه آمریکا میگوید اطلاعاتی در دست ندارد که تایید کند گروه خودخوانده دولت اسلامی و یا داعش در نظر دارد به حملات بیشتری در فرانسه، ایالات متحده و دیگر نقاط دست بزند. بیانیه وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی پیرامون اطلاعاتی است که گروه فعال اینترنتی موسوم به انانیمس در اینترنت قرار داد. این گروه مدعی شد که اطلاعات تازه کشف شده نشان می‌دهد توطئه‌هایی وجود دارد که متوجه کشورهایی مانند ایتالیا و لبنان نیز می‌شود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس از اورشلیم، سربازان اسرائیلی امروز یک شنبه یک زن فلسطینی مشکوک را هدف گلوله قرار داده و کشتند. به گفته ارتش، این زن خود را آماده می‌کرد که در نزدیکی ورودی یک پایگاه نظامی در کرانه غربی رود اردن با چاقو به غیر نظامیان حمله کند. کشته شدن این زن فلسطینی یک روز پس از آن پیش آمد که یک مهاجم فلسطینی 4 نفر را در جنوب اسرائیل هدف ضربات چاقو قرار داده و گریخته است. نیروهای پلیس در پی ساعت‌ها جستجو فرد مهاجم را که 18 ساله است یافتند و دستگیر کردند. به گفته مقامات محلی در میانبار و یا برمه، رانش زمین در نزدیکی یک معدن یشم در ناحیه شمالی آن کشور دست کم 70 نفر را به کام مرگ فرستاده است. مقامات میگویند که در پی این رانش زمین عظیم در ایالت کاشین هنوز شماری مفقود الاثر هستند. این در حالی است که میانمار صاحب مرغوب ترین سنگ‌های تزئینی یشم در جهان است و صنعت مرتبط با یشم همه سال سودی در حد میلیاردها دلار کسب می‌کند. در این میان، به گفته نهاد موسوم به گلوبال ویتنس که پیرامون سوء استفاده از درآمد ناشی از منابع طبیعی تحقیق می‌کند، داد و ستد یشم در میانمار به صورت محرمانه در کنترل شبکه‌هایی از نخبگان نظامی، مافیای مواد مخدر و شرکت‌های همدست آنان است. کریسمس نزدیک است و همه در تکاپو برای تزیین خانه ها و البته خرید هدیه برای دوستان و اقوام هستند. فروشگاه زنجیره میسیز در نیویورک که تخمین زده می شود روزی 15,000 نفر از جلویان عبور می کند، امسال به مناسبت 50 سالگی داستان کریسمس چارلی براون از کمیک استریپ پیناس ویترینش را به این داستان اختصاص داد. Thank you. سلام، به برنامه شباهنگ خوش اومدید. در برنامه امشب کلی گزارش‌های جالب و دیدنی داریم که خستگی رو از تنتون در میاره. آماده ای؟ پس بریم و برنامه رو با هم شروع کنیم. مهمان این هفته شو تلویزیونی محبوب و پربیننده Saturday Night Live ادل بود که با اجرای دو ترانه جدیدش یعنی Hello و When We Were Young از آلبوم 25 که روز جمعه منتشر شد بیننده های این برنامه رو به شوق آورد. در بخشی از برنامه هم در کنار متیو مکانهی که اجرا رو بر عهده داشت کلی حرفای بامزه زد و شوخ طبعیش رو برای طرفدارانش رو کرد. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything.
یاسد بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید.
آیا 10 دقیقه برای موزیک ویدیو زیاده؟ خب این سوال خیلی خوبیه، اما دیوید بویی به هر دلیلی اینطور فکر نمی‌کنه. ترانه جدیدش بلک استار 9 دقیقه و 59 ثانیه است و در واقع یه فیلم حماسی کوتاهه، حداقل از لحاظ تصویری. آلبوم دیوید بویی به همین نام قراره 8 ماه ژانویه روانه بازار بشه. بله، موزیک ویدیو جدید دیوید بویی خواننده و موزیسین معروف بریتانیایی رو دیدید، اما نمایشگاه عکسی در نیویورک هم دیوید بویی رو سوژه قرار داده. این عکس‌ها که توسط ماسایوشی سوکیتا عکاس ژاپنی در طول 40 سال از بویی گرفته شده بخشی از تور جهانی سوکیتا است. جزئیات بیشتر رو نازنین برام میگه.
ماسایوشی سوکیتا عکاس ژاپنی تور جهانی نمایشگاه عکس‌های دیوید بویی‌اش را بعد از نمایش در کشورهای دیگر برای اولین بار به آمریکا آورده است. در این نمایشگاه که در گالری هتل موریسون نیویورک به نمایش گذاشته شده، حدود 30 عکس نشانگر 40 سال رابطه عکاس با موضوع عکس‌هایش دیوید بویی است. در واقع لورید خواننده و موزیسین آمریکایی آن دو را به هم معرفی کرد.
بعد از اینکه کنسرت مشترک دیوید بویی و لورید رو دیدم که کلی ازش لذت بردم، کارامو به دیوید نشون دادم. به هم این فرصت رو داد که ازش عکس بگیرم.
سوکیتا اولین بار در سال 1972 از بویی عکس گرفت و به یاد دارد که او چقدر خوب جلوی دوربین حرکت می کرد و ژست می گرفت.
قبل از این بود که صورتشو گیریم و آرایش کنه. قیافش غیر عادی و عجیب نبود. از لینزی کمپ درس روش حرکت جلوی دوربین گرفته بود. به نظر من حرکاتش خیلی خاص بود.
سوکیتا و بویی ثابت کردند که هنر موانع زبانی را از بین میبرد.
تنها اون اولا مترجم داشتیم، جمله های ساده رو بلد بودم، مثل بشین اینجا یا اونجا وایسا. وقتی که جلسه عکاسی شروع می شد خودش می دونست رو صحنه چی کار کنه.
سوکیتا حرفه عکاسی را در سال 1965 به عنوان عکاس مد آغاز کرد. هنرمند 70 ساله می گوید عشق و علاقهش به عکاسی از طبیعت کنجکاوش می آید و عکاسی به او فرصت نگرش می دهد. می خواهد عکاسی پورتره باشد یا عکاسی از هر چیز دیگری. بعد از آمریکا، تور نمایشگاه سوکیتا از عکس‌های دیوید بویی زمستان امسال به چندین شهر ژاپن می رود و در بهار 2016 در شهر آلبای ایتالیا به پایان خواهد رسید. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
بابا جون به کارگردانی یوبال دلشاد، نخستین فیلم فارسی زبان اسرائیلی که داستان زندگی یک خانواده ایرانی یهودی رو در اون کشور روایت میکنه. در این فیلم که نماینده اسرائیل در اسکار امسال، گروهی از بازیگران نامدار ایرانی حضور دارن. ویس صفوی نقش سارا، مادر خانواده رو بازی میکنه. او در گفتگو با بهنود مکری در مورد این نقش توضیح میده. برای جهنم
توی توفان درختی که خم نشه میشکنه، سب میکنی تا توفان بگذاره.
با تیره مکنه تی لخم
میگشتی خیفا تیون
کجا می برای جهنم.
تو زیادی بهش فشار میاری.
این سالا کجا بودی؟ چه کارهایی انجام دادید؟ چرا در لندن هستی؟
4 سالگی از ایران با فامیلیم رفتیم اروپا و در انگلیس شروع کردیم زندگی کردن بعد از انقلاب. من بعدن تو کار تئاتر اینا خیلی دوست داشتم و بعدن رفتم به دراما سکول، رفتم رادا توی لندن و کار و زندگی الان در لندن واسم دیگه، یعنی اونجا تئاتر بازی میکنم، فیلم، تلویزیون، همه چی.
چطور با یووال دلشاد آشنا شدی؟ چطور تصمیم گرفتی در این فیلم بازی کنی؟ از کجا شروع شد؟
خب من یه ایجنت دارم تو لندن که واسم کار پیدا میکنه، کار تئاتر و تلویزیون و فیلم، و این دید که به انگلیسی میگیم یه بریک داون اومد از فیلمه که یه مادر میخواستن تو این فیلم به اسم سارا و من یه سکرین تست کردم که فرستادن اسرائیل و بعدن یووال اومد با کاستینگ دایرکتور در لندن و با من کار کرد. 2 روز باش کار کردم، ما ایمپرووایز کردیم جلوی دوربین و اینا. بعدن یووال برگشت اسرائیل، بعدن با هم سکایپ کردیم و اینا. آخر سر دیگه رول سارا رو در بابا جون به من دادم.
درباره همین نقشی که داشتید صحبت کنید. سارا چه خصوصیات و ویژگی هایی داره؟ چه جور زنیه؟
سارا همه مادرایی که من شناختم تو فامیلی خودم و مام بزرگم، همه آدمایی که باشون معاشرت کردم، زنای ایرانی، سارا هم رپرزنت میکنه همه اینا رو. یکم بهتون بگم که این زن خیلی زن قدرت زیادی داره، ولی خیلی قدرتش رو تو خودش نگه می‌داره و این فامیلی رو، این چسبه تو این فامیلی، این داره فامیلی رو نگه می‌داره. ولی آخر سر دیگه وقتی، حالا نمیخوام زیاد از فیلم بهتون استوریش رو بگم، ولی آخر سر میبینین که قدرتش میاد به سرفیس میاد.
شما نقش یه زن ایرانی رو بازی میکنید که در اسرائیل زندگی میکنه، رفته به اون کشور. سخت نبود بازی کردن چنین نقشی؟ چون شما گفتید که سالهاست از ایران خارج شدید، در این زمینه مشکلی نداشتید؟
خب بله دیگه، فارسیم خب بد نیست، ولی بعضی موقع وقتی داشتیم فیلم برداری میکردیم خیلی ایمپرووایز میکردیم، یعنی همینطوری بدون سکریپت داشتیم کار میکردیم، یعنی که اون یکم سخت‌تر بود واسم، ولی خیلی خوب بود. یعنی کوستارام، یعنی نوید، خیلی کمک کرد، دیوید دیان، فریبورز هم خیلی به من کمک کرد. اینه که کم کم دیگه فارسیم هم آسون‌تر از یعنی آسون‌تر به نظر میامد و میتونستم بیشتر باش کار کنم.
برو یک زنی دیگه بگیر، لولتو پر از بچه کن،
بزنش تربیتش کن.
اسحاق میگم از دره بکن باشون. اسحاق
یه دیداره تو کار مدخلت میگم
نخوز آقایی تو
دیگه نمیدی که این کار رو دوست داره.
من رو باش رو سنشم یه عادت کردم.
ننخوز چی؟
من بهنود مکری هستم. این بخش فارسی صدای آمریکا.
کریسمس نزدیکه و همه در تکاپو برای تزیین خونه‌ها و البته مهمتر از اون خرید هدیه برای دوستان و اقوام هستند. فروشگاه زنجیره‌ای میسیز در نیویورک که تخمین زده میشه روزی 15,000 نفر از جلوش عبور میکنن، امسال به مناسبت 50 سالگی داستان کریسمس چارلی براون و استوپی از کمیک استریپ پیناتس ویترینش رو به این داستان اختصاص داده. هر قسمت از ویترین بخشی از داستان رو به نمایش گذاشته. بیشتر از همه بچه ها عاشق این فصل هستن و بهترین کادوها رو هم میگیرن، چون مگه میشه پاپا نوئل هدیه بدم بده؟ خلاصه اینکه بازار اسباب‌بازی این روزا حسابی داغه. در پاریس هم تولید کننده های مشهور اسباب‌بازی جدیدترین و محبوبترین اسباب‌بازی‌هاشون رو هر سال در نمایشگاهی عرضه میکنن تا بچه ها و پدر مادراشون بتونن قبل از خرید اونا رو امتحان کنن. گزارش نازنین رو با هم میبینیم.
هزاران کودک و خانواده‌هایشان به نمایشگاه اسباب بازی در پاریس هجوم برده بودند، جایی که انواع مختلف اسباب بازی از پری پرنده تا ربات‌هایی که حرف می‌زنند به نمایش درآمده بود. کیدز اکسپو بهشت کودکان است که هر سال در طول 2 هفته تعطیلات مدرسه در فرانسه برگزار می‌شود و جدیدترین اسباب بازی‌ها را برای تمام گروه‌های سنی به نمایش می‌گذارد. در بین اسباب‌بازی‌های جدید، ربات‌های مکانو توجه زیادی را به خود جلب کردند. ربات‌هایی که راه می‌روند و حرف می‌زنند. ژولیان بلانشه، مدیرعامل محصولات مکانو می‌گوید، فناوری‌های جدید این ربات‌ها را برای کودکان جالب کرده است.
چیز جدید در مورد این ربات فناوریه که درش به کار رفته. ولی فناوریه که برای بچه‌ها استفادهش راحته. قادر به تشخیص صداست. بچه‌های 7-8 ساله میتونن باهاش حرف بزنن و بگن چیکار کنه و ربات بسته به سوال واکنش نشون میده.
از اسباب‌بازی‌های جالب دیگر یک درون پرنده با کنترل از راه دور بود که از بالای سر حاضرین پرواز میکرد. همینطور یک پری پرنده. فرانس بریشار، رئیس کل نمایشگاه، میگوید با وجود اینکه کودکان امروزی خواهان اسباب بازی هایی با فناوری های پیشرفته هستند، ولی هنوز به اسباب بازی های قدیمی نیز علاقه مندند.
بیشتر اسباب بازی های بچه ها این روزا به اینترنت وصله، چون همشون با تلفن های هوشمند و تبلت بزرگ شدن. ولی با این حال اسباب بازی هایی رو هم دوست دارن که باهاش چیز میسازن که به قوه تخیل کودکان کمک میکنه.
برای مثال هوگو، پسر بچه‌ای که عاشق لگوست و به این دهکده ساخته شده از لگو با قطار علاقه زیادی نشان می‌دهد. بنابر گزارش فدراسیون صنایع اسباب‌بازی فرانسه، فروش سالانه بازار اسباب‌بازی در فرانسه بیش از 3 میلیارد دلار است که 35% آن را مدیون فصل کریسمس در ماه دسامبر است. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
اما پاریس و شرابهاش و سنت برگزاری جشن شراب بوژوله. حملات تروریستی اخیر هم نتونست جلوی این سنت دیرین رو بگیره. شرابسازها از منطقه بوژوله هر سال در سومین پنجشنبه ماه نوامبر به پاریس میان و شرابای خود رو نمایی میکنن. امسال در برپایی این جشن تردید بود، اما حفظ فرهنگ و سنت. درست چیزی که تروریست ها اونو هدف قرار دادن، برای فرانسوی ها امسال بیشتر از هر موقع دیگه اهمیت داشت و از همین رو این جشن مثل هر سال برگزار شد. ژاپنی ها اما زودتر از فرانسوی ها به استقبال جشن شراب بوجوله رفتن. هتلی در توکیو 10 سال که این سنت رو به جا میاره، البته به سبک کاملا ژاپنی، یعنی دیدار کننده ها هم شراب می نوشن و هم در وان گرم شراب ریلکس می کنن. امسال شرکت کننده ها با 1 دقیقه سکوت یاد قربانیان حملات تروریستی پاریس رو گرامی داشتن. ژاپنی ها هم معتقدن که برپایی جشن های شادی مثل این می تونه به مردم روحیه بده. شباهنگ رو با موسیقی ادامه میدیم. ترانه هایی مانند Fly Like an Eagle و Kiss From a Rose در دهه 90 میلادی سیل رو به ستاره درخشان و کم نظیر موسیقی پاپ و آرنبی تبدیل کرد. اون مدتی بود آلبوم جدیدی منتشر نکرده بود، اما امروز با قلبی شکسته به دنیای موسیقی برگشته و از جدایی و تسکین روح و روان میخونه.
ترانه Do You Ever با اجرای سیل، خواننده و ترانه سرای سول و آرنبی از بریتانیا. برای سیل خواندن مثل رواندرمانی است، به خصوص بعد از جدا شدن از همسرش هایدی کلوم، ابرمانکن آلمانی.
وقتی بیمار هستید و یا بار سنگینی بر دوش دارید، به دیدن روانشناس می روید تا با شریک کردن دیگری در غم و دردتون اون بار رو از دوشتون بردارید. با نوشتن ترانه واضح و رسا می تونم احساساتم رو بیان کنم و بیرون بریزم. تنها شرطش صداقته. اگه برای درمان با روانشناس صحبت میکنید، تنها راه بهتر شدن راستگوییه.
سیل و هایدی کلوم بعد از 7 سال ازدواج در سال 2014 طلاق گرفتند. 7 یا 7 اولین آلبوم سیل در 5 سال اخیر است. اکثر ترانه ها درباره عشق، عاشقی، دلشکستگی و مرهم قلب عاشق است. سیل میگوید ترجیح میداد اسم آلبومش را به اسم خودش سیل بگذارد، ولی شرکت ضبط ترجیح داد سیل 7 نامیده شود، چون که 3 آلبوم از 6 آلبوم قبلیش هم سیل نامیده شدند. حالا اکثر طرفداران فقط اسم 7 را برای آلبوم استفاده می کنند. هنرمند 52 ساله از مادر اهل نیجریه و پدر اهل برزیل در لندن به دنیا آمد. اسم اصلی سیل هنری اولوسگون آدیولا ساموئل است. برای سیل که تا حالا 3 جایزه گرامی دریافت کرده، مقام و رتبه ترانه ها در جدول موسیقی مهم نیستند. برقرار کردن ارتباط با خود و شنونده مهم است. آلبوم سیل 7 اکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. گزارش صدای آمریکا.
شباهنگ امشب رو با یکی از ترانه‌های خاطره‌انگیز ستار به پایان می‌بریم که چندی پیش به صورت ریمیکس منتشر شد. امیدوارم از برنامه امشب ما خوشتون اومده باشه. صفحه فیسبوک ما رو هم فراموش نکنید. همه خبرها و گزارشامون روی این صفحه هست. این شما و این یوسف گمگشته از ستار. تا فردا شب و شباهنگ دیگه، شب خوش.
از درون همه بیرونم اما ظاهرم آباد، شهر خاموشان قلبم رو لبام پر فریاد. من همه نقدین خامو پای عاشقی دادم، آب زنجیر و اسیرم اما از خودم آزاد. سرخ صورتم اصیلی اما زرد تنم، یوسف هم دست حق و پاره پاره پیرهنم، یوسف هم دست حق و پاره پاره پیرهنم.
صدای آمریکاست.